بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم از حضور در جمع با صفا و صمیمی و پرشور شما جوانهای عزیز. شما جوانید و جوان مظهر آیینه‌وار صفا و صمیمیت و همت و شوق به آرمان ها و ایدئال هاست. آنچه که جوان های عزیزمون در اینجا بیان کردن همه در بخش های مختلف برای من دلنشین بود، نه از این باب که حالا هر چی که این دوستان پیشنهاد کردن باید اجرا بشه و در اولویت قرار داره یا اساساً اجراییست یا نه، اینها خب بسته به بررسی است، احتیاج به بررسی داره که میگیم بررسی هم بکنن. اما نفس این که جوان دانشجوی نخبه، جوان دانشجو عضو تشکل در یک جمعی دانشگاهی دانشجویی می‌ایسته و چکیده دریافت خود از مسائل جاری را با جرأت با اعتماد به نفس بیان می‌کنه و مطالبه می‌کنه، این برای من پرمعنا و بسیار شیرینه. بحث امروز من هم اساساً در همین زمین است. من دیروز در اجتماع عمومی مردم راجع به اعتماد به نفس مطالبی گفتم. مخاطب اصلی و اولی شمایی. اونی که ما به شدت نیازمند اعتماد به نفس او هستیم قشر جوان ماست، به خصوص قشر جوان اهل علم و فرزانه و بالقوه اداره کننده بخشی از آینده این کشور، چه اداره کننده علمی، چه اداره کننده سیاسی، چه اداره کننده عملی و اجرایی. اینه که باید توصیه به اعتماد به نفس را که من دیروز به صورت گذرا گفتم، امروز میخواهم یه قدری بیشتر درباره اون حرف بزنم، درست به گوش بشنوه و از اعماق دل بپذیره و در همه فعالیت‌های خود اون رو محور و ملاک قرار بده. چرا من مسئله اعتماد به نفس رو اصلا مطرح میکنم؟ چه اتفاقی مگر در کشور افتاده که بنده اصرار دارم روی اعتماد به نفس ملتمون یا جوانانمون تکیه کنم؟ توضیحی وجود داره. ما بر اثر انقلاب، بر اثر دفاع مقدس، بر اثر تأثیر شخصیت ویژه امام که حالا بعد اگر انشالله یادم موند اشاره میکنم، که در ایجاد اعتماد به نفس ملی شخص امام و عناصر تشکیل دهنده شخصیت او یکی از بیشترین تأثیرها رو داشت بر اثر شخصیت امام و بر اثر پیشرفت‌های گوناگون، ملت ما امروز به یک نصاب قابل قبولی از اعتماد به نفس دست یافته. بیم اون هست که در عرصه جنگ‌های روانی و تبلیغاتی و به اصطلاح جنگ نرم بین ما و دشمنانی که بسیار اصرار بر ادامه این نبرد دارن، بیم اون هست که این اعتماد به نفس یا خدشه پیدا کنه، تضعیف بشه، متزلزل بشه، یا لااقل در حدی که ملت ما اون احتیاج داره این اعتماد به نفس پیش نره. ما چون نیمه راهیم، من میبینم به عیان در ذهن و زبان و عمل بسیاری از برجستگان کشورمون که این اعتماد به نفس در وجود اونها هنوز به حد نصاب لازم نرسیده. نقطه مقابل اعتماد به نفس خودکمبینی است. خودکمبینی در مقابل فکر یک جناحی از ملت‌های عالم که امروز غرب مظهر اون هست. خودکمبینی در مقابل فکر اونها، خودکمبینی در مقابل فلسفه اونها، خودکمبینی در مقابل علم اونها، حتی خودکمبینی در مقابل الگوهای توسعه ملی که اونها پیشنهاد میکنن، در حالی که الگوی توسعه ملی نسبت به ملت‌های مختلف مختلف و گوناگونه. خودکمبینی این بیماری بسیار خطرناک که در طول ده ها سال متوالی این بیماری را در کالبد ملت ما تزریق کردند. واژه فرنگی، فکر فرنگی، گردبرداری از واژه های فرنگی جزء کارهای رایج ماست. من الان متاسفانه گوش میکنم میبینم علاوه بر واژه های فرنگی که در طول سالهای گذشته، ده ها سال گذشته در زبان مردم جاری شده و وجود داره، باز در رادیو تلویزیون ما هر چند وقت یک بار یک واژه فرنگی دیگر مطرح میشه که مردم باید از هم سوال کنن آقا این یعنی چه؟ برم به یکی مراجعه کنن آقا معناش چیه؟ تو معناش بفهمن. خب چه لزومی داره؟ این مفهومی که تازه وارد کشور شده که شما میخوای براش لغتی بیان کنی، خب براش لغت بساز. زبان فارسی با این گستردگی، اینا اون خودکمبینی هایی است که از اثرات گذشته است. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه معلوم بشه ما هنوز در وادی اعتماد به نفس خیلی باید جلو بریم. من میترسم که این روح اعتماد به نفس ملی اون رشد لازم رو نکنه. این بحث رو برای این میکنم. دیروزم که گفتم به همین منظور، امروزم که با شما خصوصیتر و مفصلتر صحبت خواهم کرد باز به همین منظوره. ما اون دونده‌ای هستیم که باید برسیم به خط پایان، باید برسیم به خط برد. دائم باید بدویم. اینجا شما نوشتید 1404 ایران کشوری است توسعه یافته. دنباله چشمنداز اینه که از کشورهای دیگه در منطقه باید از لحاظ فناوری و چه و چه و چه جلوتر باشه. خب شما خیال میکنید کشورهای دیگه هم تو ایستادن که ما بریم جلو حرکت نکنن؟ اونا هم دارن حرکت میکنن. مسابقه دوندگی است، مسابقه دو است. اگر وسط را همت من و شما سست بشه، اگر امیدمون کم بشه، اگر خیال کنیم که آقا فایده ای نداره، خب نمیرسیم. من از این بیمناکم، لذا راجع به اعتماد به نفس میخوام صحبت کنم. حالا امروز ما یک حد نصابی از اعتماد به نفس رو داریم که عرض کردم به برکت اون چند عاملی است که گفته شد. دشمن ما که عبارت است از دستگاه استکبار سیطره جوی جهانی، دشمن که میگم اینه. حالا مظهر شما بگید دولت آمریکاست، باشه، یا فلان دولت دیگه است، باشه. مشکل ما با کشورها، با دولتها، مشکل بومی و نژادی و ملی و اسمی نیست. مشکل این است که یک مجموعه سیطره جویی در قدرت‌ها و سیاست‌های دنیا به وجود آمده. اینا عادت کردن بر سیطره جویی و برخورد نکردن با مانع جدی. حالا اینجا یک مانع جدی به وجود آمده، اسمش حکومت اسلامی است، جمهوری اسلامی است. با این مانع جدی به شدت پنجه می‌اندازن. بحث ما اینه، دشمن یعنی اون جناح سیطره جوی سیاست و قدرت طلب جهانی با هر اسمی. البته از نظر من امروز مظهرش دولت ایالات متحده آمریکاست و بزرگترین شیطان مجسمش اونه. حالا هر اسمی داشته باشه، هر کسی باشه، این دشمنه. دشمنیش هم با ما به خاطر همین است که اینجا یک مانعی است، مثل یک برنده ای که هم تو میبرید و میرفت جلو بدون مانع، حالا جلو بشه یک رشته فولادی محکم قرار گرفته، نمیذاره بره جلو. فشار بر خاطر اینه. چالش ما با غرب برگشتش به اینه. بعضیا همطور می‌نشینن ریش می‌جنبونن، فیلسوفانه و پیرمردانه و پدرخواندگون، که آقا چرا با همه دعوا می‌کنید؟ بحث دعوا کردن نیست، بحث این نیست که ما با کسی می‌خوایم دعوا کنیم. ما مسئلهمون مسئله ایستادگی در مقابل سیطره جوییه. ما یک ملتیم، قرنهای متمادی یا سالهای دهها سال متمادی حداقل ما رو خواب و غفلت زده و خمار و گیج نگه داشتن. هر کاری خواستن با ما کردن، ما حالا تازه بیدار شدیم، ما میخواهیم دیگر تسلیم نشیم. جلو ما اینه. و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. چالش اینجاست. خب این دشمنی که در مقابل ملت ایرانه، با این اعتماد به نفسی که شما تا امروز بهش رسیدید، با این ستیزه خواهد کرد. به خصوص که امروز آمریکا به خصوص در سیاست‌های خاورمیانه‌ای خودش شکست خورده. سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا عمدتاً معطوف به جمهوری اسلامی بود. از یک طرف افغانستان، از یک طرف عراق، فکر میکردن جمهوری اسلامی بین دو لبه یک گازنبر قرار خواهد گرفت، زیر فشار واقع میشه، دستاشو میبره بالا. سیاست خاورمیانه ای آمریکا مبتنی بود بر تقویت اسرائیل، رژیم صهیونیستی، و یکی از بزرگترین پیشنهادات و اقدامها و تصمیماتشون این بود که در داخل لبنان که همسایه مشرف بر رژیم صهیونیستی بر سرزمین فلسطین غصب شده است، اون نیروی محرکه و مؤمن و اثرگذار و نافذ یعنی حزب الله رو و نیروی مقاومت رو از بین ببرن. خب سال گذشته با اون شکست مفتزهانه این از دستشون گرفته شد. از پارسال تا حالا هم ای دارن دست و پا میزنن برای اینکه در لبنان بلکه بتوانن یک کاری بکنن، یک حکومت طرفدار آمریکا، یک ارتش طرفدار آمریکا به وجود بیارن، که الان مشکل لبنان و معضله لبنان به خاطر اینه. آمریکایی‌ها حاضر نیستن به آسانی این گوشت به خیال خودشون پخته رو از زیر دندونشون بیارن بیرون. برای این که بتوانن یه فرد دستنشوندهی به عنوان رئیس و که فرمانده ارتش هم هست و یه دولتی به تبع او دستنشونده اونجا به وجود بیارن که بتوانن حزب الله رو در زیر فشار قرار دادن. تا حالا نتوانستن. این یعنی ناکامی. برای یک قدرتی مثل آمریکا اینا ناکامی است. با اون همه ادعا، با اون همه توان، با اون همه پول، با اون دستگاه دیپلماسی فوق العاده قوی و ابزارهای گوناگون فنی و انسانی نتوانستن با حزب الله مواجه بشن. این حزب الله رو اینا مرتبط با ایران میدانن، پیروزی حزب الله رو پیروزی جمهوری اسلامی میدانن. اینجا هم شکست خوردن. در مسئله هسته‌ای آمریکایی ها تا همین چند ماه پیش اصرار که باید ایران به کلی همه فعالیت های هسته‌ایشو بذاره کنار، یعنی مثل اون کاری که با لیبی کردن، تهش جارو کنه، تقدیم کنه به اونها، به کلی اعلام انصراف کنه. اینه میگفتن. اخیراً چند هفته قبل از این وضع به جایی رسید است که گفتن که ایران در همین حدی که هست توقف کنه. ببینید فاصله اینا خیلی زیاده. یک روزی بود که اینا حاضر نبودن 5 عدد سانتریفیوژ رو تحمل کنن که مسئولین گفتگو و مذاکره با اروپا حاضر شده بودن 20 سانتریفیوژ رو نگه دارن. اونا گفته بودن نمیشه. گفته بودن پس لااقل 5 گفته بودن نمیشه. یعنی حاضر نبودن 5 سانتریفیوژ. اگه میگفتن یکی بازم میگفتن نمیشه. امروز 3000 سانتریفیوژ داره کار میکنه. مبالغ زیادی هم آماده کار گذاشتنه. میگن در همین حد متوقف بشید. این سب کنید. اینی که من میدونم که حق مسلم شماست. بالاخره ما خواستیم که چون از وقت استفاده کنیم که نشد. بالاخره جوونا کار خودشونو کردن. خب ببینید اینم ناکامی آمریکاست. این هم یکی از ناکامی‌های آمریکاست. یعنی بنابراین عوامل در خود منطقه آمریکایی‌ها تلاش کردند از بعد از قضیه 20 شهریور اون برج‌های دوقلو صحنه رو تصویر کنن، یک صحنه دو قطبی در این منطقه، جنگ بین دموکراسی و تروریسم. جنگ بین دموکراسی و تروریسم. چقدر تبلیغات کردن، چقدر کار کردن، چقدر تهاجم نظامی و لشکرکشی و خرج و هر کاری توانستن کردن که بگن ما حامل دموکراسی هستیم، منطقه حامله تروریسمه، ما آمدیم منطقه رو نجات میدیم. امروز شما نگاه کنید در خود عراق که مرکز و محور فعالیت‌های اینا بود، از مردم عادی که سوال کنید میگن موجب و عامل تروریسم خود آمریکایی‌ها. هیچ کس معتقد نیست که آمریکا برای عراق دموکراسی آورده. این حکومتی که تشکیل شد، این دولتی که روی کار آمد، این مجلس که روی کار آمد، علی رغم آمریکا آمد. نمیخواستن این بشه. ناچار شدن. این همه میدانن. در صحنه‌های مختلف اینا ناکام شدن. خب آیا وقتی که یک قدرت سیطره جو برای عقب نشوندن روحی و روانی یک ملت و شکستن اعتماد به نفس او اینجور ناکام میشه، آیا ساکت میمانه؟ جواب این است که نه، ساکت نمیمونه، دنبال راه‌های جدید میگردد. چون او دنبال راه‌های جدید میگرده، ما باید به فکر شیوه‌های جدید باشیم، ما باید محاسبه راه‌های جدید او رو بکنیم، بدانیم امکانات دشمن امکانات کمی نیست. من بارها گفتم دشمن نتوان حقیر رو بیجار شمرد. دشمن امکانات تبلیغاتیش با امکانات تبلیغاتی جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست. اینه من به شما عرض بکنم. تو زمینه های کار فرهنگی، تو زمینه های کار تبلیغاتی و ارتباطاتی امکانات دشمن خیلی زیاده. دائم مشغولن. پولم فراوان خرج میکنن. اینی که گفتن ما 80 میلیون دلار 100 میلیون دلار به مخالفین نظام در ایران میدیم، به تعبیر خودشون اپوزیسیون میدیم، اینا ظاهر قضیه است. هزینه های اونها بر این کار خیلی بیشتر از این چیزاست. دارن هزینه میکنن. من و شما جوان این مملکت، دانشجوی این مملکت، مسئول این مملکت، استاد این مملکت باید بدانه که دشمن از چه راهی وارد خواهد شد، پیش بینی کنه. اگر پیش بینی کردید، اون وقت پدیده هایی که در جامعه پیش میاد اینا رو میشناسید. وقتی شما میدانید که یک فرض بفرمایید سیلی در راه است یا یک طوفانی در راه است، پدیده های پیش از حدوث طوفان وقتی اتفاق میفته توی زندگی شما، اون لحظات پیش از طوفان، اینا رو میشناسید، عاملش رو میدانید. وقتی نمیدانید، این عوامل برای شما ناشناخته است. گاهی انسان به اون عوامل نادانسته کمک میکنه. اینه که این بحث رو برای ما جدی میکنه. من اول راجع به اهمیت اعتماد به نفس چند جمله عرض بکنم. اعتماد به نفس مهمترین اعتماد به نفس ملی که باید در نخبگان یک کشور بروز کنه، مهمترین تأثیرش اینه که حالت انتظار کمک و دستگیری از دیگران رو از انسان میگیره. ملتی که به خودش اعتماد نداره همیشه منتظره برای او چیزی فراهم کنن و به او بدن. وقتی منتظر بودید براتون غذای آماده بیارن، دیگه غذا درست نمی کنید، غذا درست کردنم بلد نمیشید. این یکی از خطرات عمده ایست. خیلی هم واضحه ها، یعنی چیزه فلسفی پیچیده مشکلی نیست، اما همین شیء واضح و سازوکار واضح برای عقب ماندگی کشور گاهی از نظر ماها مورد غفلت قرار میگیره. من فراموش نمیکنم بر حسب تصادف سالها پیش از پیروزی انقلاب منزل دوستی رفته بودیم، مالی که از شهرستانهای شمال کشور بود، آمده بود مشهد، ما رفتیم دیدنش. نماینده اون روز اون شهر در مجلس شورای ملی اون روز هم اتفاقا مشهد بود و او هم آمده بود دیدن این شخص. تصادفا ما با یه نماینده مجلس هم نشین شدیم توی یک مجلسی یه ساعتی. ما اون وقت جوان بودیم مثل حالای شما ها که هر چیز دلتون مخواد میگید. ما ملاحظه جوانب قضیه رو می‌کردیم. بعد شروع کردم انتقاد از دستگاه و همون حرفایی که اون وقتا در ذهن ما بود. این نماینده مجلس شاه بود، نشسته بود اینجا، این بهش برخورد، برعکس با ما مجادله کردن. از جمله حرفایی که من به او زدم گفتم آقا مملکت رو راکت نگه داشتید، همش واردات، همش واردات، همش مصنوعات دیگران، خود ما پس چرا کاری نمی کنیم؟ جوابی که او داد جالبه، که بدونید شما طرز فکرها چی بود. گفت آقا بهتر، بهتر اروپایی ها مثل نوکر برای ما کار کنن، ما از نتیجه کار کرده اونا استفاده کنیم. ببینید چطور این زهر را گاهی تا اعماق جان آهاد یک ملت و نخبگان یک ملت نفوذ میدن که اینجوری این طرز فکر. اعتماد به نفس وقتی نبود، حالت انسان، حالت کمک دیگران، انتظار کمک دیگران و انتظار دستگیری دیگرانه. مثل آدم مفلوک، زمینگیر، یک گوشه ای نشسته منتظر یه نفری از اینجا عبور کنه، یک کمکی بو بکنه. نقطه مقابلش اون حالت استغناست. انسان منتظر نباشه که برای او بیارن. وقتی منتظر نبود، در اندیشه فراهم کردن نیازهای خود بود، این استعدادهای موجود در وجود او، استعدادهای نهفته در وجود یک ملت به کار میفته. استعدادها که به کار افتاد، یک استعداد که بالقوه بود، بالفعل شد، موفقیت کسب کرد، یک موفقیت، موفقیت‌های بعدی رو به وجود میاره به صورت خوشه‌ای. یک موفقیت، یک خوشه موفقیت رو پشت سر خودش میاره. طبیعت کار اینه ها. ما در دوران دفاع مقدس اوائل کار، به خصوص بچه های سپاه و بسیج، خب واقعا چیزی نداشتن، سلاح لازم نداشتن، عمده سلاحشون همین کلاشینکوف بود، یه تفنگ انفرادی. نمیشد با این جنگید که. به فکر افتادن، خود این به فکر افتادن باباهایی رو بروی اونها باز کرد. بخونید، من توصیه‌ام اینه به این جوانهای عزیز، شرح حال این سردارانی، سرداران شهید رو بخونید، ببینید در لابلای حرفای اینا، حالا یه بخشایش بخشای عاطفی و معنوی و اینهاست که اونام به نوبه خود منافعی داره، اما بخشایش بخشای تجربی کارهای ایناست که تو میدان جنگ چجوری عمل میکردن، چجوری عمل کردن. نتیجه این شد که ما در دوران جنگ که بارها من گفتم بایستی RPG-7 رو به صورت قاچاقی با پول چند برابر از کشورهای دیگه می آوردیم و نهایت سختی رو متحمل می شدیم، پول چند برابرم می دادیم یکی سالهای ابتدایی اینجور رو به دست بیاریم، بتوانیم به جایی برسه ملت ایران که سلاحهای او، سلاحهایی که خودش تولید می کنه در منطقه بخشیش درجه یک و بی نظیر باشه، بخشی هم کم نظیر باشه. این به خاطر همین نیاز بود، چون به ما نمی فروختن، چون به ما نمی دادن. ما احساس کردیم باید به خودمون تکیه بکنیم. جوانای ما به خودشون تکیه کردن. این تکیه به خود استعدادها رو جوشاند. این جوشش استعدادها پراورده داره، پراورده ها هر یکی چندین دنباله داره. این در همه جا هست، این اعتماد به نفس هم در کشفیات هست، هم در علم هست، هم در ساخت و تولید هست، هم در الگوی توسعه هست. که من در یکی دو تا دیدار دانشجویی سفرهای سال گذشته در مشهد و در سمنان راجع به مسئله الگوی توسعه صحبت کردم، الگوی توسعه ایرانی، الگوی توسعه بومی، که ما برای توسعه کشور به سراغ نظریات دانشمندان اروپایی نریم. نمیگم از علم اونا استفاده نکنیم، اما نسخه اونا مال خودشون، علم اونا رو یاد بگیریم، نسخه بیماری خودمون را خودمون بنویسیم تا مورد اعتماد خودمون باشد، تا بتونیم بهش تکیه کنیم، اطمینان کنیم. حالا اگر اطمینان به نفس، اعتماد به نفس نباشه، میگیم آقا مگه ما میتونیم؟ این همه دیگران تجربه کردن، ما حالا چی بالاتر از اون رو میخواییم بیاریم؟ این نبود اعتماد به نفس که میگنم بعضی ها الان متاسفانه، بعضی از تحصیل کرده های ما همینه میگن. ما گفتیم الگوی توسعه بومی تهیه کنیم، میگن آقا کدوم الگوی توسعه بومی؟ مگه میشه؟ ببینید این همون رسوبات باقی مونده از گذشته است، نبود اعتماد به نفس. اگر یک ملت میخواد پیشرفت کنه نمیشه منتظر دیگران نگه داره. غربی ها، اروپایی ها، یکی از شیرین کار ترین کارهاشون این بود که به نفع خودشون تمام شد، شیرین کاری کردن واقعا، آمدن نخبگان کشورهای دیگر را در مشت گرفتن، افکار خودشون رو به اینا تلقین کردن، بعد اینا رو رها کردن تو کشورهای خودشون، گفتن برید. اینا رفتن به جای اینکه کشورهای غربی یعنی انگلیس، فرانسه و بقیه کشورها پول خرج کنن تا افکار خودشون رو در اون، افکار سیاسی خودشون رو در اون کشورها پیاده کنن، اون تربیت شده های اونها رفتن بدون مزد و منت کارهای اونها رو براشون انجام دادن. این جزء بلاهای کشورهای عقب مونده و توسعه نیافته یکی این بود. هنوزم دو بالاهاشون هستن و دارن کار خودشون رو میکنن. این باید شکسته بشه. اهمیت اعتماد به نفس اینه که اگر ما اعتماد به نفس ملی پیدا کردیم، این استعدادها خواهد جوشید، اون وقت خواهیم توانست، خواهیم دید که میتوانیم. برای ما اثبات خواهد شد که میتوانیم. خب سه تا مانع اصلی در راه این فرایند اعتماد به نفس و رسیدنش به ثمر وجود داره که ما باید متوجه این سه رخنه باشیم. سه تا رخنه است میتوانن این فرایند اعتماد به نفس ملی را و منتهی شدن او به پیروزی های پی در پی و رسیدن به آرمان ها را میتوانن مخدوش کنن. اول ایجاد یأس، تیره کردن افق، برخ کشیدن فاصله ها، فاصله این واقعیتیه. ما از لحاظ علمی امروز با دنیای پیشرفته علمی که 200 ساله داره کار علمی میکنه فاصله داریم. این فاصله ها رو به رخ میکشن، میگن آقا چجور میخواد شما اینا رو طی کنید؟ مگر میشه؟ جوان محقق و پژوهشگر و دانشمند ما رو با این کار مایوس میکنم. من میگم بله میشه. چرا نمیشه؟ ما از دانش دیگران استفاده میکنیم و پار میذاریم یه قدم بالاتر، کما اینکه این کار رو کردیم. ما از دانش دیگران استفاده کردیم، گاهی چیزهایی ساختیم که در دنیا نیست. الانم شما میشنوید همین بعضی از پیشرفت‌های پزشکی و دارویی و اینها، اینا با استفاده از مقدمات دانش غربی به دست آمده، اما کارهای بزرگتری از اونها انجام گرفته. فاصله نباید ما رو مایوس کنه. شتاب علمیمون رو میتوانیم زیاد کنیم، این فاصله رو روز به روز کمتر کنیم، همت کنیم پیش بریم، بخصوص که امروز دنیای غرب دوچار آفتهای جدی است که در 50 سال پیش و 100 سال پیش این آفتها را نداشت. امروز آفتهای اخلاقی، آفتهای جنسی، تزلزل روحیه ها در غرب خیلی شدیدتر از اون روز هاست. امروز یه گرفتاری است. حالا اینها این مسائل بلند مدت خودشو آسان نشان نمیده، اما از حرفای اونها، از حرفای اندیشمندانشون، متفکرینشون، آدم میفهمه نگرانن. نسل جوانشون رو به انحطاط، جرم و جنایت رو به توسعه است، فروپاشی خانواده ها رو به تزایده، هم تو داره زیاد میشه، مهارم از دستشون خارج شده است، گرفتارن. چه اشکال داره یک ملتی که مصمم است خودش رو از این بلایا میتوانه تا حدودی حفظ کنه، تصمیم داره، توکل به خدا داره، اعتماد به نفس داره، آرمان هم داره، آرمان‌های مشخص، این راه رو طی کنه، کما اینکه اونا طی کردن. ما یه روزی جلوتر از غرب بودیم، ما دچار آفت شدیم، اونا تلاش کردن جلو افتادن، ما حالا میتوانیم جلو بیفتیم. طی کردن فاصله ها مطلقاً مستبعد نیست از یک ملتی که جوانش با همت حرکت میکنه، پیش میره، مسئولان و مدیرانش هم با همت میشینن برنامه‌ریزی و طراحی میکنن. یکی از اشکالات اینه، مأیوس کردن. 3 اشکال وجود داره، یعنی 3 مانع ممکنه دشمن طراحی کنه. یکی پراکندن یأس، یکی منحرف کردن استعدادها که درباره هر کدوم چند جمله‌ای عرض خواهم کرد، یکی هم برخورد سخت، برخورد خشن، یعنی تحمیل تهاجم نظامی و از قبیل اینها. 3 کار ممکنه اینجا پیش بیاد. در مورد این مسئله اول که پراکندن نومیدی و یأسه، من اصرار دارم شما جوانها بیشتر فکر کنید، تأمل کنید، نشانه هاش رو ببینید. همین الان دارن این کار رو میکنن. یه عده هم برای اونها و از زبان اونها و از حنجره اونها به نفع اونها حرف میزنن. حالا این چند مورد رو ببینید. یکیش مسئله انرژی هسته‌ای است. جنجال را افتاد انداختن که آقا انرژی هسته‌ای هزینه بدون سوده، چرا دارید این کارو میکنید؟ در داخل کشور خودمون، حالا تبلیغات جهانی که این مسئله رو کاملا دنبال میکرد و میکنه، هنوزم میکنه، اما در داخل کشور خودمون از اولی که این مسئله هسته‌ای مطرح شد در کشور از 5-6 سال قبل از این تا حالا، مرتبا این مطلب رو هی گفتن، تکرار کردن. یه عده‌ای نامه نوشتن، حتی گفتن آقا اینی که ما فیزیکدانیم، اینی که میگن که ما توانستیم سانتریفیوژ رو راه بیاندازیم، این اصلا واقعیت نداره. به قدری قرص این رو گفتن که ما مجبور شدیم بفرستیم افرادی رو، گفتیم برن بازرسی کنن، درست ببینن، نکنه که همینی که اینا میگن باشه. مال 5-6 سال قبل رفتن آمدن گفتن نه آقا، کار بسیار خوب، صحیح، علمی و محکم داره انجام میگیره. اول گفتن نمیشه، نمیتوانی. بعد دیدن خب توانستیم. گفتن آقا این هزینه ایست که سود نداره، فایده ای نداره. بنده در سخنرانی عمومی عید نوروز سال گذشته مفصل درباره این صحبت کردم، نمیخوام تکرار کنم. چطور فایده ای نداره؟ ما حداقل بایستی 20,000 مگاوات برق از انرژی هسته‌ای به دست بیاریم، حداقل تا مثلا 20 سال دیگه. یعنی برنامه ریزی که برای مصرف انرژی در کشور و تولید برق مورد نیاز، برنامه‌ریزی که کردن، برآوردی که کردن، حداقل 20,000 مگاوات باید از طریق انرژی هسته‌ای باشه. والا ما برق رو باید گدایی کنیم از دیگران، یا اگر گدایی نتونستیم بکنیم یا ننگمون آمد یا بهمون ندادن، بایستی از خیر چیزهایی که با نیروی برق میچرخه باید بگذاریم، از کارخانه، از تولید، از بسیاری از ابزارهای پیشرفت. خب ما اگر کی شروع کنیم تا بتوانیم 20,000 مگاوات رو 20 سال دیگه به دست بیاریم؟ الان اگر دیرم نشده باشه قطعا زود نیست، ممکنه دیرم شده باشه. ببینید چه مغالطه عجیبی که آقا احتیاج نداری. یا شما نیروگاه هسته‌ای که نمیتوانید بسازید، این اورانیوم های غنی شده 3-4% رو برای چی میخواهید؟ باز بحث نمیتوانیده. چرا نمیتونیم؟ ملتی که بدون کمک، بدون استاد توانست یک چنین مراکز عظیم تولید غنی‌سازی رو به وجود بیاره، چرا نتوانه نیروگاه بسازه؟ باید بتونیم، چرا نتوانیم؟ یه روزی میگفتن نیروگاه بخاری هم شما نمیتوانید بسازید. من یادمه دوره ریاست جمهوری خود من بود، یک نیروگاهی بود که در زمان رژیم گذشته شروع شده بود، نصف کار مونده بود. می اومدن می رفتن که دلالهای بین المللی از یک کشوری بیان اونو درست کنن. بعضی ها می گفتن ما در داخل می توانیم درست کنیم. ما چند نفر از مسئولین مرتبط با این مسائل رو خواستیم در دفتر ریاست جمهوری، چند تا از رؤسای کشور رو، نخست وزیر و دیگران هم دعوت کردیم که بحث کنیم. اینا آمدن گفتن آقا امکان نداره که ما بتوانیم اون نیروگاه را که نزدیک تهران هم هست افتتاح بکنیم، ما به آخر برسونیم و افتتاح کنیم. این قضاوت اینها بود. گفتن اصلا امکان نداره، حتما بایستی خارجی بیاد. خارجی رو نیاوردیم، متخصص داخلی رفت اون رو کامل کرد، درستم کرد. الان هم سال هاست که داره برق میده و از تولید او داره کشور استفاده میکنه. اول انقلاب جهاد سازندگی میخواست سیلو بسازه. میدونید سیلوهای ما رو در دوران طاغوت روسا میساختن، شوروی ها میساختن. گندم رو از آمریکا میگرفتن رژیم طاغوت، سیلوشو شوروی براشون میساخت. سیلو ظاهرش ساده است اما فناوری پیچیده است. به نسبت جهاد سازندگی گفتن میخواییم سیلو بسازیم، از اطراف صدا بلند شد که آقا نمیتونید بی خود خودتون معطل نکنید، سرمایه کشور به باد ندید. یک نمونه سیلوی کوچکی در خوزستان ساختن که من در رفتم اون وقت بازدید کردم. امروز کشور جمهوری اسلامی شما یکی از سیلوسازهای درجه یک دنیاست، جز کشورهای سیلوساز برجسته درجه یک. یکی از سدهای نزدیک تهران آب میداد. گفتن برن اینو درست کنن، گفتن باید خارجی بیاد. اون کمپانی سازنده این سد باید خود او بیاد، رفتن آوردن. این هم مال زمان اوائل ریاست جمهوری ماست. میگفتن مگه ما میتونیم سد درست کنیم؟ همون تلقینات گذشته بود ها. جوانای ما همت کردن رفتن سراغ سدسازی. امروز کشور جمهوری اسلامی به فضل الهی یکی از بهترین سدساز این منطقه است. تو منطقه ما هیچ کشوری مثل جمهوری اسلامی مسلط بر ساختن سدهای بزرگ، چه سد بتونی چه سد خاکی، نیست. سدهایی که ما ساختیم از مشابه های خودش که زمان طاغوت به وسیله شرکت های خارجی ساخته شده بهتر و با ظرفیت بیشتر و البته با هزینه بسیار بسیار کمتر کار خودمون هم هست. چرا نمیتونیم؟ نخیر، نیروگاه هسته‌ای هم میتوانیم بسازیم، باید بسازیم. امروز شروع کنیم چند سال دیگه جواب خواهد داد؟ چند سال دیگه شروع کنیم چند سال بعدش جواب خواهد داد؟ عقب میمونیم. امروز اگر غنی‌سازی رو شروع نمی کردیم بایستی 10 سال بعد 20 سال بعد بالاخره شروع می کردیم. میگن آقا خب روسا که به شما اورانیوم غنی‌سازی شده میدن، سوخت نیروگاه هسته‌ای میدن، خودتون میخواد چیکار کنید؟ این از اون حرفایی است که این آقای رئیس جمهور محترم کمدان آمریکا هم اخیراً بیان فرمودن. خب روسا که دارن میدن، ایران میخواد چیکار کنه؟ اینجا هم یه عده‌ای که نه به قدر او محترمن نه به قدر او کمدانن همون حرف تکرار کردن که آقا روسا که دارن میفروشن، دیدید دیگه محموله اول آمد محموله دوم آمد، دیگه شما خواهد چیکار کنید که خودتون غنی‌سازی کنید؟ این مثل این میمونه که یک کشوری که ذخایر نفتی زیر زمینش پره بگن آقا چرا چاه میزنی؟ خب برو نفتو بخر از بیرون بیار. یعنی کشوری که دارای ذخایر نفتی است بشه وارد کننده نفت. چقدر خنده آوره. اگه یه روزی دلشون نخواست این سوختو بدن، یا گفتن به این قیمت میدیم، یا گفتن به این شرط میدیم، ملت ایران ناچار قبول بکنه. ببینید اینها اون چیزهایی است که اگر چنانچه توجه بکنید خواهید دید همون نقشه یأس، ایجاد یأس دشمنه که حالا یه کار به این عظمت انجام گرفته، این همه دربارش مردم شادی و خوشحالی کردن، مسئله انرژی هسته‌ای، آقا در بیاد که آقا چرا بی خود مملکت رو شما میکشونید به این چالش های چنینی برای خاطر یه چیز کم اهمیت انرژی هسته‌ای. یعنی این همون ایجاده هست، این همون چیزیست که باید مراقبش باشید شما. این یکی از اون رخنه هاست که اعتماد به نفس ملی را ضربه میزنه. همچنانی که در چند سال قبل متاسفانه شد این کار، یعنی همین مسئله انرژی هسته‌ای که باید پشتوانه مستحکم اعتماد به نفس ماها میشد، ما ملت ایران همین رو خواستن وسیله ای کنن برای اینکه اعتماد به نفس از ما بگیرن. هی فشار آوردن، هی که باید اینو تعطیل کنید، باید اونو تعطیل کنید، باید اونو تعطیل کنید. رسیدن به کارخانه UCF اصفهان، گفتن اینم باید تعطیل کنید. اون مقدمات اولی است. بنده اون وقت به مسئولین گفتم که اگر گوش کردید این حرف را، فردا خواهند گفت باید معادن اورانیوم هم که تو این کشور هست کلن یک جا جمع کنید بدید به ما تا خاطر جمع بشیم ما، که شما بمب اتم نمیخواید بسازید. این فرایند عقب نشینی البته برای ما یه فایده ای داشت، بی فایده نبود این عقب نشینی ها. فایدهش این بود که هم خودمون تجربه کردیم وعده ها و حرف های رقبای اروپایی و غربی رو، هم خودمون تجربه کردیم، هم افکار عمومی دنیا تجربه کرد. امروز هر کس به ما میگه آقا تعلیق موقت بکنید، ما میگیم خب تعلیق موقت یک بار کردیم، دو سال تعلیق موقت کردیم. فایدهش چی شد؟ اول گفتن موقت تعلیق کنید، گفتن تعلیق داوطلبانه بکنید، ما هم به خیال موقت و به خیال داوطلبانه تعلیق کردیم. بعد هر وقت اسم از برداشتن تعلیق آمد، یک قرشمال بازی در سطح دنیا درست کردن، در سطح مطبوعات و رسانه ها و محافل سیاسی، وای داد داد ایران میخواد تعلیق رو بشکنه. تعلیق شد یک امر مقدس که ایران اصلا حق نداره که نزدیکش بره. گفتن خب این تجربه کردیم ما، این تجربه جدیدی نیست. آخرش هم گفتن که این تعلیق موقت کافی نیست، اصلا باید به کلی بساط اتمی رو جمع کنی. همین اروپایی‌ها که میگفتن چند ماه تعلیق کنید، 6 ماه تعلیق کنید، وقتی این کار کردیم گفتن بایستی جمع کنید. اینجوریه دیگه. این فایده رو برای ما داشت، هم برای خود ما تجربه شد، هم برای افکار عمومی دنیا تجربه شد. لکن عقب نشینی بود دیگه، عقب نشینی کرد. من همون وقتم گفتم در جلسه مسئولین که پخش شد در تلویزیون، خودم اگر چنانچه بخوان به این رمد مطالبه پی در پی ادامه بدن، بنده خودم وارد میدان میشم. همین کارم کردم. بنده گفتم که بایستی این روند عقب نشینی متوقف بشه و تبدیل بشه به روند پیشروی، و اولین قدمش هم باید در همون دولتی انجام بگیره که این عقب نشین در اون دولت انجام گرفته بود، و همین کارم شد. در زمان دولت قبل اولین قدم به سمت پیشرفت برداشته شد، تصمیم گرفته شد که کارخانه UCF اصفهان راه اندازی بشه، و راه اندازی هم شد، و دنبالش هم به حمدالله این پیشرفت های بعدی است تا امروز. اینه، یعنی مایه اعتماد به نفس ملی را تبدیل میکنن به مایه بی‌اعتمادی که نباید دشمن حمله کنه، نباید دشمن ضربه بزنه. از این قبیل مسائل زیاده، این چیزایی که سعی میکنن با وسوسه ایجاد کردن. مثلا ما یکی از سیاست های اساسیمون قطع رابطه با آمریکاست. هرگز هم نگفتیم که ما تا ابد قطع رابطه خواهیم بود. نه، هیچ دلیلی نداره که تا ابد قطع رابطه با هر کشوری، با هر دولتی داشته باشی. مسئله این است که شرایط این دولت به گونه‌ای است که رابطه با او برای ما ضرر داره. انسان رابطه رو با هر کشوری به دنبال تعریف یک منفعتی ایجاد میکنه دیگه. اونجایی که برای ما منفعت نداره که دنبال رابطه نمیریم. حالا اگر ضرر داشت به طریق اولا دنبال رابطه نمیریم. رابطه سیاسی با آمریکا برای ما مضره. اولا خطر آمریکا رو کم نمیکنه. آمریکا حمله به عراق کرد در حالی که رابطه سیاسی با هم داشتن، سفیر داشتن. این اونجا سفیر داشت، اونم اینجا سفیر داشت. رابطه که خطر جنون آمیز و سیطره طلبانه هیچ قدرتی رو از بین نمیبره که. ثانیاً وجود رابطه امروز برای آمریکایی‌ها، نه امروز، همیشه اینجور بوده، وسیله‌ای بوده است برای نفوذ در قشرهای مستعد مزدوری در اون کشور. انگلیس‌ها هم همینجور بود. انگلیس‌ها هم در طول سالیان متمادی سفارتخانه‌شون مرکز ارتباط با سفلگان ملت بود، کسانی که حاضر بودن خودشون رو بفروشن به دشمن. سفارتخونه‌ها یکی از کاراشون اینه. در همین قضایایی که حدود 18 سال پیش در چین اتفاق افتاد و جنجال فوق‌العاده‌ای شد، سفارت آمریکا محور و مرکز اداره آشوب‌ها و اغتشاش‌ها و اینها بود. اینا این خلأ رو در ایران دارن، احتیاج به پایگاه دارن و پایگاه ندارن. اینو میخوان، احتیاج به رفت و آمد آزاد و بی دغدغه ماموران جاسوسیشون و ماموران اطلاعاتیشون و ارتباطات نامشروع اونها با عناصر سفله و مزدور، احتیاج به این دارن، اینو ندارن. ارتباط اینو برای اونها تأمین میکنه. حالا میشینن آقایون وراجی کردن و حرف زدن و استدلال کردن که نبود رابطه با آمریکا برای ما مضره. نه آقا، نبود رابطه با آمریکا برای ما مفیده. اون روزی که رابطه با آمریکا مفید باشه، اول کسی که بگه که رابطه رو ایجاد میکنم خود بنده هست. چرا جلب دشمنی آمریکا رو میکنی؟ مثلا فرض کنید حالا رئیس جمهور یک تعبیر تندی میکنه، یهو آقایون به اصطلاح اوغلا که آقا این تعبیر تند بود، این دشمنی آمریکایی‌ها رو جلب می‌کنه. نه آقا، دشمنی آمریکایی‌ها تابع این الفاظ و تعبیرات نیست. دشمنی دشمنی اصولی است. این دشمنی در زمان‌های مختلف بوده. از اول انقلاب تا حالا دشمنی بوده. حالا بحث خطر حمله نظامی رو یه جمله بعد عرض خواهم کرد. اونم در طول این 18 سال اخیر حداقل، یعنی از بعد از پایان جنگ تحمیلی 8 ساله تا امروز، همیشه این خطر وجود داشته، یعنی همیشه تهدید می‌شده ملت ایران که ممکنه اینا حمله کنن، حمله نظامی کنن. مال امروز نیست. اون چیزی که میتوانه خطر دشمن رو ضعیف کنه نمایش قدرت شماست، نه نمایش ضعف شما. نمایش ضعف شما دشمن رو تشجیع میکنه. اون چیزی که ممکنه جلو خودسری و خودکامگی دشمن رو بگیره اینه که احساس کنه شما قدرتمندید. اگه احساس کنه ضعیفید، که خب بدون مانع هر کاری که میخواد بکنه میکنه. یک نمونه از ایجاد یأس که من این را لازم عرض بکنم، یعنی انصاف اقتضا میکنه که انسان اینا رو بگه، یک چیزایی رو، اشکال تراشی های غیر منطقی است. امروز شما ملاحظه کنید، متاسفانه راجع به اغلب تصمیمات دستگاه اداره کشور از سوی عده مخالف خون اشکال تراشی میشه. اشکال تراشی غیر منطقی. اگر تصمیم اقتصادی است، اگر تصمیم سیاسی است، اگر تصمیم در حوزه مسائل هنری است، اگر و فرهنگی است، اگر تصمیم در حوزه مسائل بین المللی است، به خصوص دولت، حالا نسبت به رهبری مقدار رو درواسی هست، یه چیزایی رو ملاحظه میکنه، اما نسبت به دولت آزاد، راحت، با اهانت. زشت این کارها. ممکنه کسانی که این کارها رو میکنن ندانن چه تأثیر سوی این کار دارد. این همون ایجاد یأسه، یعنی نقطه مقابل اعتماد به نفس. این حالت ایجاد خودباختگی و انفعال و خودکمبینی است. نمیفهمن خیلی از این کسانی که تو این میدانها تلاش میکنن، فعالیت میکنن، متاسفانه توجه ندارن که تأثیر کارشون چیست. آدمای بدخواهی نیستن، البته بعضی بدخواه هستن ها، اما غالبا بدخواه نیستن، ملتفت نیستن، ارزیابی درستی از کار خودشون ندارن. دولت تصمیم اقتصادی میگیره، اشکال، اعتراض، پشت سر اعتراض، اونم با لحنهای اهانت آمیز. تصمیم سیاسی میگیره همینجور، تصمیم بین المللی میگیره همینجور، در فلان به فلان سفر میره همینجور، به فلان سفر نمیره همینجور. وقتی ما سوار این اتوبوس شدیم، به این راننده اطمینان کردیم، دیگه سر هر پیچی که نباید گفتش که آقا مواظب باش، آقا دستم فلان شد، دلم لرزید، خدا رو رانندگی میکنه میره دیگه. در حالی که این دولت انصافاً دولت پرکار و در بعضی از خصوصیات نمونه است. اینی که به همه شهرها میرن، این خیلی برای من مهمه، خیلی برای من جالبه. وزیر، رئیس جمهور، مدیران ارشد اجرایی کشور به شهرهای مختلف میرن. این رفتن به شهرها خیلی تأثیر داره. بعضی خیال میکنن که خب ما گزارش ها رو که میخونیم. نه، گزارش خوندن فرق میکنه با رفتن. شاید بیش از اغلب مدیرها گزارش برای من میاد. وقتی انسان میره به یک شهری، میره به یک استانی، مینشینه با یک مردمی، مینشینه با یک مجموعه جوانی، میبینه گزارش ها با اون چی که واقعیت هست تفاوت هایی داره. انسان اون چی که میبینه و میشنوه از گزارش خیلی با ارزش داره. این کار رو امروز دولت داره میکنه و همه جایی کشور سفر میکنن، یک گوشه از این رو میگیرن تبدیلش میکنن به نقطه ضعف و ایراد گرفتن. فلان مصوبه شد، چرا تو این سفر 100 تا مصوبه داشتید در حالی که 50 تاش بیشتر قابل عمل نیست؟ خیلی خب، حالا 50 تاش عمل بشه بهتر از هیچی نیست. اینا ایجاد یعشه، ایراد تراشی های بی خود. به فلان سفر چرا رفتید؟ به فلان سفر چرا نرفتید؟ اینا اشکال تراشی هاییست که اینا یأس آفرین. عرض کردم اغلب کسایی هم که این کار رو میکنن توجه ندارن به دنباله کارشون. بالاخره هر دولتی ضعفی داره، نه اینکه این دولت ضعف نداره. چرا؟ ضعف خطا دارن مثل بقیه دولت ها. بنده که میخوام خطا بگیرم مگر خودم خطا ندارم؟ خطاهای ما الا ماشاءالله یکی دوتا نیستش که. خب انسان جایز الخطاست، باید تلاش کنه خطا نکنه یا کمتر بکنه. کسانی هم که میبینن خطای طرف مقابل را دلسوزی باید بکنن، خطا را به گوش او برسانن. اما هوچیگری کردن، مردم را دلسرد کردن، اعتماد به نفس مردم را شکستن، اونها را ناامید کردن نسبت به آینده، این هیچ روا نیست. این خطاب من به هم به مطبوعات، هم به رسانه ها، هم به مسئولین، هم به کسانی که منبرهای گوناگون خطابه و سخن گفتن با مردم رو دارن، در مجلس، در نماز جمعه، در جاهای دیگه، در دانشگاه ها. خطاب به همه است. یه چیزی که بحث مصلحت کشور است، باید مصلحت کشور رو رعایت کرد. این هم یکی از اون راه‌های مقابله با اعتماد به نفس ملی است. یکی از راه‌ها که این راه سوم را هم غربی ها به شدت در این سالها دنبال کردن مسئله هوچیگری است، هوچیگری مطبوعاتی. آدم خیال میکنه که هو کردن افراد مال محدوده های خاصی از مردم توی مجامع خاصی. نخه، در سطح بین الملل یکی از کارهایی که بسیار رایجه هوچیگری است، هوچیگری رسانه‌ای. امروز امکانات رسانه‌ای هم فراوانه. یکی از این هوچیگری ها همین مسئله حقوق بشره. حالا کسانی که گوانتانامو‌شون عرق شرم بر پیشانی هر انسان با شرفی جاری میکنه، امضای دستور شکنجه را از سوی رئیس جمهورشون، انسان رو در مقابل حقیقت دچار شرمساری میکنه. اسناد گوانتانامو رو، اسناد بازجویی ها رو آتش میزنن، میسوزونن به دستور مقامات بالاشون. آدمایی که اینقدر نسبت به حقوق بشر بی‌اعتنا هستن، آدمایی که ملت ها رو تحقیر میکنن. امروز ملت عراق اگر شما برید باشون صحبت بکنید، مردم عراق اولین چیزی که میگن به ما بی احترامی میکنن، ما رو تحقیر میکنن. اولین چیز بیکاری و گرسنگی نیست. جوان عرب یک نخوتی داره، یک غروری داره. اینی میان جلو زنش، بهش دستبند میزنن، او رو دمر میخوابونن، با چکمه رو پشت او میگذارن و میکوبن، او رو شرمنده میکنن. اینجور اینا نسبت به حقوق بشر بیگانند. توی زندان ابو غریب عراق اون بلاها رو سر متهمین میارن که انسان از یاد آوردن شرم میکنه. من گاهی اوقات یادم میاد خجالت میکشم. اینا اون وقت میگن حقوق بشر
و حالا جمهوری اسلامی رو، از جمله جمهوری اسلامی رو، هر دولت مخالف خودشون رو در سطح دنیا متهم میکنن به اینکه شما نقض حقوق بشر کردید. خب این مسخره نیست؟ حالا همین کار مسخره رو که یک دشمنی از بیرون میکنه، گاهی در داخل هم آدم میبینه متاسفانه همون رو تکرار میکنن، بازتاب میدن، همون حرف رو اینا هم میزنن. در مسئله دموکراسی کسانی که حکومت‌های کودتایی رو پشتیبانی کردن، الان حکومت‌های کودتایی که من نمیخوام اسم بیارم دیگه، خود شما میدونید، حکومت‌های کودتایی رو پشتیبانی کردن، حکومت‌های مستبد موروثی را به شدت پشتیبانی کردن، در اونجاهایی که با نیروی نظامی با شعار دموکراسی رفتن نتوانستن دموکراسی رو راه بیاندازن، یعنی نخواستن. در عراق اول حاکم نظامی گذاشتن، بعد دیدن کار پیش نمیره، حاکم سیاسی گذاشتن، بعد با انتخابات مخالفت کردن، علی رغم اونها انتخابات انجام گرفت. حالا مرتب این حکومت و مجلس عراق و دولت عراق رو که منتخب مردمن اینا رو تهدید میکنن. اینا اون وقت میگن شما دموکراسی ندارید. باز در داخل یه عده‌ای متأسفانه همون حرفو تکرار میکنن. من واقعا تعجب میکنم اینا یأس ایجاد کردن، اینا هوچیگری ضد اعتماد به نفس ملت ایرانه. ما هر سال یک انتخابات داریم راه میندازیم، مگه غیر از اینه؟ مگه مردم در انتخابات شرکت نمی کنن؟ مگه در جاهای دیگه دنیا که ادعای دموکراسی دارن بیش از این کاری انجام می گیره؟ با این شور و شوق مردم شرکت می کنن در این انتخابات های گوناگون، با رقابت هایی که وجود داره، رقابت کامل بین جناح‌های مختلف. باز حالا اون میگه دشمنه، در داخل چرا یه عده‌ای همطور یا صریحاً میگن نیست دموکراسی مردم سالاری، یا صریحاً نمیگن، جوری میگن که معناش همون نیسته. آقا ما باید برای ایجاد مردم سالاری در کشور تلاش کنیم، چیزی که هست میخواید برای ایجاد اون چیزی که هست تلاش کنیم؟ اینا اون چیزاییست که نقطه مقابل اعتماد به نفسیست که ما احتیاج داره ملت ما و باید اونو داشته باشه. مسئله زن، همیشه من بارها گفتم به شما خواهران عزیز، فرزندان خودم، دختران خودم، شما جوانهای دانشجو، دخترهای دانشجو، با جدیت عرض میکنم در قضیه زن، اونی که باید جواب بده، اونی که گریبانش گیر هست، او غربه، نه اسلام، نه جمهوری اسلامی. اونایی که مرزهای دو جنس رو به کلی از بین بردن، آزادی جنسی رو در عمل، در زبان، در تبلیغات، در فلسفه حتی ترویج کردن، اون وقت نتیجه این شد که با توجه به خوی تجاوزگری طبیعی و قوت طبیعی که مرد نسبت به زن داره، زن مظلوم واقع بشه، نسبت به زن حق‌کشی انجام بگیره، زن رو وسیله‌ای برای فروش کالاهاشون قرار بدن، مثل یک کالا، مثل یک متاع. شما این مجلات فرنگی رو نگاه کنید، برای فروش یک متاع پیکر لخت یک زن رو اونجا نشون میدن. آخه اهانتی از این بالاتر برای زن ممکنه؟ اونا باید جواب بدن. حجاب تکریم اون کسی که در حجابه، حجاب زن تکریم زنه. در همه، در بیشتر کشورها، حالا من همه که میگم چون همه رو اطلاع ندارم، در گذشته، در قدیم، در همین اروپا تا 200-300 سال پیش، زنهای اعیان و اشراف حجابی روی صورتشون مینداختن. تو بعضی از فیلم‌های قدیمی شاید دیده باشید یه حجابی مینداختن که چشم‌ها به روی اونها نیفته. این تکریمه. در ایران باستانی زنهای اعیان و اشراف و رؤسا و اینا همه با حجاب بودن، زنهای افراد پایین و طبقات پس نه، بی حجاب هم می آمدن مانعی نبود. اسلام آمد این تبعیض رو گذاشت کنار، گفت نخیر، زن باید با حجاب باشه، یعنی این تکریم مال همه زنانه. این نظر اسلام. اون وقت اونا حالا شدن طلبگار، ما شدیم بدهکار. اونا بدهکارن، اونا باید بگن چرا زن رو مثل کالا وسیله شهوترانی قرار دادن. یا آماری رو برای من نقل کردن همین دیروز که آمار مال یه هفته قبله، 1/3 زنهای دنیا از دست مردا کتک میخورن. به نظر من عشق انسان در میاد، گریه آوره. این و این بیشتر و این بیشتر در کشورهای صنعتی، کشورهای فرنگیز و ناشی از همون خشونت‌های جنسی و مطالبات خشن جنسی است که مرد از زن داره. این هوشیگری‌های اونها در مورد زن، وقت راجع به زن بحث می‌کنن، شما حجاب رو اجباری کردید، خود اونا بی حجابی رو اجباری میکنن، دختر دانشجو رو تو دانشگاه راه نمیدن به خاطر اینکه روسری داره. اونا به ما میگن چرا شما حجاب رو اجباری کردید. این در جهت کرامت زنه، اون در جهت پرده‌دری و بی احترامی بزنه. و از این قبیل، از این قبیل مواردی هست که اینا هوچیگری های غربه. من از اینکه این هوچیگری ها اثر مطلوب اونها رو بذاره نگرانم. این که راجع به اعتماد به نفس حرف میزنم اینه، یکی از عللش اینه. این هوچیگری ها اول توی 4 نفر به اصطلاح نخبه های ما اثر بذاره، احساس از طرف ملت ایران احساس شرم کنن در مقابل اون حتی که غربی، و اونا شروع کنن به حمله کردن، اعتماد به نفس ضربه بخوره. من این رو میگم، توجه داشته باشید، این هوچیگری ها یکی از شیوه های سگانه برای متزلزل کردن اعتماد به نفس یک ملته. یکی هم مسئله برخورد سخت، که البته این امروز احتمالش کمه، از گذشته کم داره. اینجا من عرض بکنم یک بی انصافی های انجام میگیره، گویی که ما بودیم که تهدید سخت دولت سیطره جوی آمریکا رو به سمت خودمون جلب کردیم. نه، اینا از اول عرض کردم، از بعد از پایان جنگ تحمیل تا امروز هیچ وقت نبوده که احتمال حمله نظامی آمریکا به ما نباشه. امروز کمتر از گذشته. مسئولین دولت قبل اولی که آمدن یکی از حرفاشون این بود، میگفتن که تا قبل از آمدن دولت ما لوله های توپ یا گلوله آمریکا به سمت ایران آماده شلیک بود، ما آمدیم برداشته شد. پس خب قبلا بوده دیگه. در همین زمان دولت قبل بود که اون کسی که خودش مجسمه شرارت ملت ایران رو جز محور شرارت معرفی کرد، بوش شرور، بوشی که وجود او سرتاپا شر و پلیدی است، او ملت ایران رو یکی از سه ملت یا سه کشور محور شرارت قرار داد. این مال همین اون زمانی است که یه خوردن ملاحظه آمریکایی‌ها رو می‌کردن، بعضی هم از داخلی مثلا گاهی اوقات چیزایی هم میگفتن که اونا خوششون بیاد. البته مسئولین ما اینه بدانید، شما مسئولین برتر نظام، رؤسای جمهور ما و مسئولین درجه یک نظام، اینا همیشه در همه این دوره ها مردمان با اخلاص و علاقمند به پایه های نظام و مبانی نظام بودن، اینا انقلابی بودن. این مربوط به اونا نیست، مربوط به همون کسانی است که همه جا دوروری ها کارهایی رو میکنن که اصل کاری ها معتقد به اونها نیست. از این چیزا بوده. البته ما به عنوان یک کشور، یک ملت، یک نظام بایستی همیشه هوشیار باشیم از لحاظ نظامی. حالا یه روز آمریکاست، یه روز ممکن بود در گذشته شوروی باشه، یه روز ممکن بود یه کشور همسایه شرور مثل صدام حسین باشه. ما باید همیشه هوشیار باشیم، هوشیار هم هستیم. امروز هم با این که همه میگن که گزینه نظامی آمریکا از روی میز کنار گذاشته شد، که بعضی اعتقاد دارن از اول روی میز نبود که حالا کنار گذاشته بشه. حالا حتی امروز هم که اونا میگن گزینه نظامی کنار گذاشته شده، بنده اعتقادم اینه و عمل ما هم همینه. باید مراقب باشیم، باید هوشیار باشیم، مسئولین نظامی ما باید بیدار باشن، ملت ما باید هوشیار باشه. خب دیگه اگر آماده اید ما حرف دیگه ای نداریم دیگه. خواستیم آماده باشید که الحمدلله هستید. پس من دیگه صحبت رو خوب تمام کنم. خب پس ببینید، خلاصه گیری کنیم. اعتماد به نفس ملی یکی از ضرورت‌های ملت ماست در همه دوران‌ها، به خصوص در این دوران. علت این به خصوص هم اینه که دشمن در صحنه‌های گوناگون در گلاویز شدن با ملت ایران ناکام مونده، حالا دنبال شیوه‌های جدید، راه‌های جدید، حیله‌های جدید، مکرهای جدیدی میکنه. و مکرو و مکر الله، شما هم که بنده خدا هستید در مقابل مکر او، در مقابل ترفند او باید هوشیاری ویژه خودتونه داشته باشید. این یک چیزهایی که این اعتماد به نفس را ضعیف میکند باید از اون اجتناب بشه، به خصوص نخبگان که بعضی از اینا رو من گفتم. خودتون فکر کنید، روش مطالعه کنید. چیزهایی که این اعتماد به نفس را تقویت میکنه، اون چیزهایی که اعتماد به نفس را تقویت میکنه، اینا رو بایستی برجسته کنید. شما در نشریات دانشجویی، استاد در سر کلاس، دانشجوها در تشکلهای دانشجویی، دانشجوها در محیط اثرگذاری خودشون. اثرگذاری دانشجویی، حالا این یکی از این برادرها گفتن که با اینکه اثرگذاری دانشجوها زیاده، در همه مسائل مشورت با اونها نمیشه. خب با مجموعه چندین هزار نفری دانشجویی که چجوری میشه مشورت کرد؟ حالا 50-60 هزار دانشجو در یزده. مشورت یک سازوکار خاصی داره دیگه، بی مشورت هم نیست. من میخوام بگم اثرگذاری دانشجویی بیش از اونجه که با مشورت دهی به مسئولین باشد، با جهت دهی به عناصر انسانی در نیروهای تحت تأثیرش. شما در خانوادتون میتونید اثر بذارید، روی برادر خواهرتون میتوانید اثر بذارید، روی پدر مادرتون میتوانید اثر بذارید، در محیط زندگی خودتون، روی فامیل، روی دوست، روی همبازی در ورزش میتونید اثر بذارید. اثر به زبان، اثر به منش، اثر به رفتار، این بهترین توفیق و پیروزی برای دانشجوز، اثرگذاری در محیط هایی که میتوانه در او اثرگذاری بکنه. البته بعضی محیط هاشون از این هم بیشتر، به خصوص شما جوانی، این جوانی رو قدر بدونید، این حوصله و نشاط جوانی رو قدر بدونید. ماها در دوران اختناق، حالا نباید خیلی از خودمون بگیم، شماها از اون وقت ماها خیلی جلوترید، اما حالا بد نیست اینم بدونید، ما در اون دوره اختناق که ما به سن حالاهای شما بودیم،
جوان بودیم گاهی سر پا چون نمیشد نشست، وضعیت جوری بود از لحاظ امنیتی یا غیره که نمیشد رفی جایی نشست، مجبور بودیم اینجا جایی سر پا صحبت کنیم، 3 ساعت 4 ساعت سر پا با بحث و تبادل نظر و گفتن و شنفتن میگذشت. جوان نیرو داره، نشاط داره، توانایی داره، میتوانه اثرگذاری کنه با پشتوانه همین نیروی جوانی خود. پس این هم این، یعنی عوامل تضعیف اعتماد به نفس را بایستی هر چه میتوانیم حذف کنیم، عوامل تقویت اعتماد به نفس را هر چه میتوانیم تقویت کنیم. پروردگارا این جوانهای عزیز را، این دلهای پاک و نورانی و روشن را و با استعداد تقرب به خودت را هرچه بیشتر نورانی کن، اونها را به خودت هرچه بیشتر نزدیک کن، اونها را عاقبت به خیر کن. پروردگارا آینده این کشور را که به دست این جوانها ساخته خواهد شد از امروز و گذشته اون به مراتب بهتر و زیباتر قرار بده. پروردگارا معلمان بزرگ این راه را و در رأس آنها امام بزرگوارمون را و شهدای عزیزمون را با اولیاءت محشور کن. پروردگارا شهدای برجسته این شهر و این استان، شهید بزرگوار مرحوم آیت الله صدوقی و بقیه شهدای عزیز این استان را با اولیاءت محشور کن. و السلام علیکم و رحمت الله.